اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان و 11 صبح به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 23 سرطان سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 جولای سال 2017 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان که همکارم قدیر مشرف آن را برایتان تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در چهارمین نشست بین المللی گفتگوهای صلح افغانستان و آسیای مرکزی دهشت افغانی را به حیث یک آزمون عمده در عصر کنونی یاد کرده و افغانستان را قربانی آن خواند. این کنفرانس در مورد مسائل مشترک میان کشورهای منطقه به شمول مبارزه با دهشت افغانی با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور خارجی در بامیان گزارش یافته است. در این کنفرانس مقام های دولت افغانستان و نمایندگان ایالات متحده، ازبکستان، تاجیکستان، ایران، پاکستان، روسیه، چین و چندین کشور دیگر شرکت کردند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان میگوید که عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، خود را مکلف به حاضر شدن به لوی سارنولی و محاکم نمیداند. بشیر احمد تیانج با اشاره به ماده 69 قانون اساسی افغانستان گفته است که در صورتی که رئیس جمهور و معاونین وی مرتکب جرم شوند باید محکمه اختصاصی دایر شود. حدود 6 ماه قبل احمد تیانج ولی پیشین جوزجان ببخشید حدود 6 ماه قبل احمد اش جی ولی پیشین جوزجان ادعا کرد که از سوی عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و افراد وی، پس از اختطاف مورد لتوکوب و آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. با تازگی این قضیه از سوی لوی سارنولی افغانستان به محکمه محول شده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. درگیری های اخیر علیه گروه داعش در ننگرهار حدود 2000 خانواده را از منازلشان بیجا ساخته است. بیشتر این خانواده ها که باشندگان مناطق باندر و مامندن می گویند تا کنون به آنان هیچ گونه کمکی صورت نگرفته است. بیجا شدگان داخلی در حالی از بی‌سرپناهی شکایت دارند که بیماری مالاریا در آن ولایت همگیر بوده و گرمای تابستان نیست زندگی را تهدید میکند. مقامات استرالیایی خبر دادند یک مرد 35 ساله افغان به نام احمد ضیا علیزاده که از سوی حکومت اندونزیا به مقامات استرالیا تسلیم داده شده است، در محکمه آن کشور رسما به قاچاق انسان متهم گردید. در اعلامیه پلیس استرالیا آمده است که حکومت آن کشور از سال 2013 به این سو در تعقیب آن مرد بود. علیزاده در سال 2015 توسط پلیس اندونزیا بازداشت شد. احمد ضیا علیزاده در سالهای 2009 و 2010 برای پناهجویان کشتی و راه انتقال را فراهم می ساخت و اکنون در محکمه استرالیا به 10 قضیه جنایی متهم شناخته شده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. 3 مرد مسلح با ماشیندار و چاقو روز جمعه در شهر کهنه بیت المقدس بر پلیس آتش گشوده 2 نفر را کشتند و چندین تن دیگر را مجروح ساختند. سخنگوی پلیس اسرائیل با بیان این خبر گفت که حمله کنندگان تلاش داشتند قبل از فرار به یک محل مقدس برای مسلمانان و یهودیان در نزدیکی بیت المقدس افراد را با چاقو مجروح سازند. پلیس گفته است که هر 3 حمله کننده کشته شدند. فیسبوک تقاضای مقامات پاکستانی را مبنی بر ارتباط دادن شماره موبایل کاربران جدید فیسبوک برای رسیدگی به مشکلات ناشی از ایجاد صفحات جعلی رد کرده است. سخنگوی فیسبوک در نامه‌ای به صدای آمریکا گفته است که مقامات پاکستانی از آنان خواسته بودند شماره تلفن کاربران را با صفحات جدید فیسبوکشان وصل کنند. کریستین چین نگاشته است که فیسبوک مبارزه خود را برای حراست از کاربران آن شبکه از مداخله‌های غیر ضروری و بیش از حد حکومت ادامه خواهد داد. در نامه سخنگوی فیسبوک نگرانی از هر گونه خطری که متوجه کاربران فیسبوک باشد ابراز شده است. در نتیجه باران‌های شدید در مناطق مختلف پاکستان در 3 هفته اخیر کم از کم 70 نفر جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
اداره ملی واکنش به حوادث پاکستان طی اعلامیه بروز جمعه اظهار داشت که 90 تن دیگر هم از 26 جون به این سو در حوادث مربوط به باران‌های شدید مجروح شده است. اداره ملی واکنش به حوادث پاکستان گفته است که مواد غذایی، خیمه و سایر تسهیلات ضروری را به مناطق آسیب دیده ارسال کرده است. در این هفته جاده های اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بود. پاکستان و هند در این ایام سال که به فصل مونسون معروف است شاهد ریزش های باران های شدید در مناطق مختلف آن کشورها می باشند.
اینجا واشنگتن است. توجه کنید به ادامه خبرها. وزارت خارجه روسیه روز جمعه گفت که اگر واشنگتن دو مجتمع تفریحی روسیه را در ایالات متحده بازگشایی نکند، مسکو مجبور خواهد بود دیپلمات‌های آمریکایی را اخراج کرده و برخی تأسیسات این کشور را در روسیه مسدود سازد. حکومت باراک اوباما در پاسخ به مداخله روسیه در انتخابات سال گذشته آمریکا با اخراج 35 دیپلمات روسی دو مجتمع روسیه را در آمریکا مسدود کرد و گفت از آن مراکز برای عملیات جاسوسی استفاده می‌شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش هفته گذشته روی بازگشایی آن مراکز با هم صحبت کردند، اما به کدام نتیجه نرسیدند. رئیس جمهوری ایالات متحده که به دعوت همتای فرانسوی خود در پاریس به سر می‌برد، به عنوان مهمان افتخاری در مراسم روز ملی فرانسه موسوم بر روز باستیل و رسم گذشت مربوط به آن روز شرکت کرد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
آقای ترامپ روز جمعه در توییت نوشت که روابط فرانسه و ایالات متحده از هر زمان دیگر قوی تر می باشد. رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه در نشست خبری در قصر الیزه پاریس با امانوئل مکرون همتای فرانساییش گفت که وضعیت جهان به سمتی در حرکت است که گروه های دهشت افغان از حمایت برخی دولت ها و کشورها برخوردار می باشند. آقای ترامپ کره شمالی، ایران و سوریه را دولت‌های سرکش خواند و گفت آن رژیم‌ها دهشت افغانان را حمایت مالی می‌کنند. آقای مکرون نیز در آن نشست خبری به مذاکرات با همتای آمریکایی‌اش اشاره کرده گفت فرانسه و آمریکا قصد دارند با هم کمک کنند تا جلوی تبلیغ دهشت افغانان را در فضای مجازی بگیرند.
نیروهای عراقی 4 روز پس از اعلام آزادی شهر موسل روز جمعه با مقاومت‌های بیشتر جنگجویان داعش در شهر کهنه موسل مواجه شدند. در حالی که ویدیوهای نشر شده از اقدامات تلافی جویانه علیه افراد بازداشت شده در شهر حاکی است، هلیکوپترهای عراقی بر فضای شهر کهنه در پرواز بوده و آواز انفجارات نیز در طول روز جمعه شنیده شده است. این وضعیت نگرانی‌های امنیتی را پس از عقب راندن جنگجویان داعش در موسل ایجاد نموده است. 3 سال پیش صدها جنگجوی داعشی بر شهر موسل یورش برده و پس از تصرف شهر، البغدادی رهبر آن گروه در مسجد النور اعلام خلافت کرد. پلیس لندن یک نوجوان را به اتهام 5 حمله اسیدپاشی بر افراد دستگیر کرد. این متهم که تاکنون هویتش افشا نشده، در کمتر از 90 دقیقه بر چهره چندین تن اسید پاشیده که وضعیت یک تن آنان وخیم خوانده شده است. فرمانده پلیس لندن با تقبیح رویدادهای اسیدپاشی از افزایش واقعات مشابه در پایتخت بریتانیا ابراز نگرانی کرده است. مجروحین شامل مردها در سنین مختلف بوده و تا هنوز انگیزه اسیدپاشی مشخص نشده است. و خبر آخرم این که یک سال قبل از امروز به تاریخ 15 جولای سال 2016 گروهی از سربازان ترکی با استفاده از تانک ها، تیاره های جنگی و هلیکوپتر کودتای را علیه حکومت به رهبری رجب طیب اردوغان راه اندازی کردند که در نهایت به ناکامی انجامید، اما پیامدهای آن تاکنون ادامه دارد. هزاران نفر پس از ندای رئیس جمهور اردوغان یک سال قبل به جاده های استانبول ریختند و مانع کودتاچیان نظامی شدند. در برخورد مردم با اردوی ترکیه 250 نفر و کم از کم 34 کودتاچی کشته و 2193 تن دیگر هم مجروح گردید. رئیس جمهور اردوغان فتح الله گولن، ملای متنفذ ترکی مستقر در ایالات متحده را به دست داشتن در آن کودتا متهم کرد و هزاران نفر را در ارتباط با گولن یا بازداشت یا هم از وظیفه برکنار ساخت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با بخش گزارش ها خوش آمدید. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می گوید که عبدالرشید دوستم مکلف نیست در ارتباط با ادای احمدیشچی به محکمه حاضر شود. در این حال برخی از حقوقدانان نیز میگویند که در قانون اساسی افغانستان چگونگی احضار معاون اول ریاست جمهوری به محکمه گنگ است و باید رئیس جمهور در این مورد فرمان صادر کند. جزئیات بیشتر را از سمسامه سیرت میشنویم.
بشیر احمد تیانج، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا با اشاره به ماده 69 قانون اساسی افغانستان گفت جنرال دوستم خود را مکلف و حاضر شدن به لوی سارنوالی و محاکم نمیداند. آقای تیانج گفت در صورتی که رئیس جمهور و معاونین او مرتکب جرم شوند باید محکمه اختصاصی دایر شود. آقای تیانج افزود
ما اون اول یک نظام نمیشه که و با افراد و اشخاصی که زیر دست سلاح مروزه و رشکاوتن جور بکنن و ایره رسانه ای بسازن و یا بی خبر از قانون موضوعات غیر مسئولانه بزنن. از اون نقطه نظر میگیم که ما خود را هیچگاه مکلف و حضور در محاکم یا در واقع سارنوالی خود را نمیدانیم.
حدود 6 ماه قبل احمد اشچی والی پیشین جوزجان ادعا کرد که از سوی عبدالرشید دوست و معاون اول ریاست جمهوری و افراد وی پس از اختطاف شدن مورد لطکو و آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. هرچند افراد عبدالرشید دوستم از سوی لوی سارنوالی مورد بازپرسی قرار گرفتند، اما در جریان تحقیقات از سوی لوی سارنوالی افغانستان هیچگاه عبدالرشید دوستم بعد دادن اظهارات حاضر نشد. به تازگی این قضیه از سوی لوی سارنوالی افغانستان به محکمه محول شده است. احمد اشچی در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت از رسیدگی به این قضیه راضی است و یک جلسه محکمه نیست هفته گذشته دایر شد.
18 سرطان اولین جلسه قضا در رابطه با پرونده هم برگزار شده بود که من اونجا اشتراک داشت. چون طرف مقابل متهمین نه خودشان نه وکیل دعوایشان چون حضور نداشتن، اونجا فقط فیصله به همین شد که با جلسه بعدی باید اونا را ارگانهای امنیتی وظیفه سپردن که تا اونا را حاضر بسازن در جلسه، بعد از او باز تصمیم گرفت.
در ماده 69 قانون اساسی صریحاً آمده است که اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب خیانت ملی، جرایم ضد بشری یا جنایت از سوی یک ثلث کل ولسی جرگه پیشنهاد شده می تواند که سپس باید از سوی لوی جرگه تایید و قضیه در محکمه ویژه فیصله شود. اما در مورد معاونین رئیس جمهور در قانون اساسی افغانستان تذکر نرفته است. ودیر صافی استاد حقوق در پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت جهت تحقیق و احضار معاون اول ریاست جمهوری از سوی محکمه یا لوی سارنوالی قانون اساسی گنگ است و باید رئیس جمهور در این مورد مداخله کند.
در قانون اساسی چیزی نیست که مطابق کدام ماده قانون سر از این عمل شود، مگر اینکه رئیس جمهور یا فرمان برطرفی از اینا را بده یا فرمان سریع بده که از اینا در این مورد خاص تحقیق صورت بگیره. خلاص، بعد از او باز میتونه به حیث شخص عادی سارنوالی او را بخواه و این مکلف و جواب گفتن است و کسش به محکمه هم رفته از چیزی که محکمه فیصله کده بود و بالا تطبیق میشه.
این در حال است که سفارت آمریکا در کابل از پیگیری جدی قضیه احمد اشچی و جنرال دوستم حمایت کرد. سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل هفته گذشته گفت رسیدگی به این قضیه اراده حکومت وحدت ملی را در مورد تنفیذ قانون برجسته میسازد. همچنان اتحادیه اروپا خواستار رسیدگی شفاف به این قضیه شده است و گفته است که در روند رسیدگی به این قضیه نباید معافیت جا داشته باشد. اما بشیر احمد تیانت سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان در مورد خواستهای همکاران بین‌المللی افغانستان مبنی بر رسیدگی به این قضیه گفت:
اول خواهی قضیه را اینقدر جهانی و افغانستان شمول نسازن و ساختن متاسفانه قضایای بسیار جدی در افغانستان است که به صدها انسان شهید میشه، خونش میریزد. از کشورهای دوست افغانستان، از مجامع بین المللی خواستار ازی هستیم که به اونا پرداخت بکنه، مداخله نکنن در امور افغانستان قدر بهیت.
در مورد احضار نشدن جنرال دوستم به محکمه میخواستیم دیدگاه ریاست جمهوری و لوی سارنوالی افغانستان را نیز داشته باشیم، اما آنان حاضر به صحبت در این مورد نشدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز هفته گذشته در کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در مورد این قضیه گفت که در این مورد صحبت نمی‌کند چون مسئله عدلی و قضایی است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
درگیری‌های اخیر در برابر گروه داعش در ولایت ننگرهار باعث بی‌جا شدن تقریباً 2000 خانواده شده است. اعضای این خانواده‌ها می‌گویند که بدون سرپناه و دسترسی به خدمات اولیه زندگیشان را در حالی به پیش می‌برند که گرمای سوزان تابستان زندگی فرزندانشان را به خطر مواجه ساخته است. بی‌جا شدگان از دره‌های مومند و باندر در ولسوالی چین ننگرهار می‌گویند که تا اکنون هیچ کمکی به آنان صورت نگرفته و نه اجازه دارند در سایر ساحات این ولایت پناه‌گزین شوند. جزئیات بیشتر را از ضیاء الرحمن اسرت می‌شنویم.
پس از آن که گروه داعش در مربوطات دراهای باندر و مامند ولسوالی اچین ولایت ننگرهار حضور یافت و جنگ در مقابل این گروه شدت گرفت، بیش از 2000 خانواده به مناطق دیگر این ولایت آوار شدند. بیشتر این خانواده ها زمان منازل مسکونیشان را به سوی ولسوالی های بتیکود، غنیخیل و روتات تر گفتند که درگیری ها بین داعش و نیروهای مشترک افغان در همین دو دره بزرگ و پرنفوس محدود گردید. بجا شدگان باندر و مامان با اظهار نگرانی می گویند که تا اکنون نه از آنان کسی بازدید کرده و نه هم کمک به آنان صورت گرفته است. جمعه یکی از بجا شدگان دره باندر است که همراه با 10 فامیل دیگر دو روز قبل از پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای آمریکایی در منطقه اسدخیل اندره به ولسوالی بتیکو تواره شد.
مریضان دی کمک را سر وشی سرپناه نلرو.
با ما کمک شود. سرپناه نداریم. چیزی برای خوابیدن نداریم. هیچ چیزی نداریم. در فضای باز در این آفتاب گرم زندگی میکنیم. هیچ نوع کمکی تا هنوز با ما نشده. به خدا اگر کسی پرسان ما هم کند که اینجا کسی با نام انسان زندگی دارد یا خیر. این بیجا شدگان میگویند در بیرون از ولسوالی اچین مردم از بیم داعش بیجا شدگان داخلی را اجازه اسکان نمیدهد. خان میر بجا شده دره مامان که از مدت 4 ماه به این طرف به ولسوالی روداد همراه با فامیلش نقل مکان کرده، در مدت 4 ماه فقط 5 روز قبل توانسته در بدل پول گزار یک منزل کرایی دریافت کند.
توک با مو که نولا او توکی هم دستی علال کرد او نور رو تختید و سر
کس را با من منفجر ساختن، کس را همین طور سر بریدن، بعدن با اطفال خود گریختیم. تا هنوز در همین جاها در دشت ها به سر میبریم. زندگی خیلی بدی داشتیم، ولی چند روز پیش برادرم اینجا یک خانه پیدا کرد، در بدل پول در آن به سر میبریم. کرایه‌اش هم گزاف است. همه ما در یک منزل شب و روز را سپری میکنیم، ولی موساد و یا کسی دیگری نامده که از ما بازدید کرده باشد و یا کمک کرده باشد. دوا نداریم، آب یا شابیدنی نیست، خیمه نیست، هیچ چیزی نیست. ریاست مهاجرین و عادت کنندگان ننگرهار با وجودی که آمار دقیقی بجا شدگان ولسوالی چین را نشان نمیدهند، ولی طبق معمول از ارائه کمک ها با آنها حرف میزنند. ولی تاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که با بجا شدگان داخلی پلان های کمک های نقدی و مواد خوراکی را تهیه و ترتیب نمودند و تا حد کمک ها آغاز نیز نمودند. کدام بجا شدگان دره باندر و مامان که به جاهای دیگر آواره شدن با آنها به ترتیب کمک صورت گرفته و حتی با شماری هم مکررند کمک صورت گرفته، ولی ممکن که شماری از خانواده ها از کمک دور مانده باشند. ما این خانواده ها را حتما پیدا میکنیم و با آنها کمک میکنیم. بجا شدگان داخلی در حال از بی‌سرپناهی شکایت دارند که بیماری مالاریا در این ولایت همگیر بوده و گرمای تابستانی زندگی ها را تهدید میکند. دکتر محمد بشیر بسد امریکا گفت که اگر به بیجا شدگان رسیدگی صورت نگیرد و با آنان پشخانه ها توزیع نشود، امکان دارد که شمار زیادی از آنان به دلیل عدم دسترسی به کلینیک ها و مراقبت های صحی زندگیشان از دست دهند. دکتر بشیر گفت که گرمای شدید در این ولایت بیشتر کودکان را به مرگ تهدید می کند. با وجودی که نیروهای مشترک افغان در اچین بیشتر ساحات تحت نفوذ داعش را تصفیه‌کاری کردند، ولی بجا شدگان درههای مامان و باندر میگویند به علت فش نمودن ماین‌ها توسط داعش در قریه‌هایشان اکنون نمی‌خواهند دوباره برگردند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقامات ایالات متحده و یک تعداد از شرکای جهانیان کشور یک جلسه 3 روزه را در این هفته به پایان رسانیدند تا فشار بر تندروان داعش بیشتر شود. اعضای 72 کشور ائتلاف ضد داعش درست چند روز پیش بعد از آن که عراق در برابر این گروه در موصل اعلام پیروزی کرد، در واشنگتن گرد هم آمدند و بر راه‌های ثبات‌سازی و ایمار مجدد مناطق بحث کردند که یک زمان تحت کنترل گروه داعش قرار داشت. نیک چنگ در این مورد گزارش تهیه کرده که عبدالواجد عادل برگردان آن را برای ما تقدیم می‌کند.
ایالات متحده و متحدینش در مبارزه علیه گروه داعش فشارهای جهانی را علیه دهشت افغانان و جلب حمایت منابع بیشتر افزایش می دهند. هدف این اقدامات به ویژه پس از موفقیت اردو عراق در آزادسازی شهر موصل، تلاش برای ایجاد ثبات در مناطق تصرف شده از داعش عنوان شده است. بریت مگروک نماینده ویژه ایالات متحده برای ائتلاف مبارزه علیه گروه داعش روز پنجشنبه گفت می خواهد حیات در مناطق آزاد شده از داعش دوباره برگردد.
If you think in phases, if we're in phase one, we want to defeat ISIS, make sure that they are not holding territory anymore.
هدف ابتدایی ما این است تا شرایط را برقرار کنیم تا به مردمان محل که از تحت سیطره داعش رهایی یافتند حیات یک بار دیگر در این جامعه آغاز شود و بجا شدگان دوباره برگردند.
مقامات ارشد حدود 30 عضو کلیدی ائتلاف جهانی مبارزه با داعش به تعقیب دو روز گفتگو با 72 عضو ائتلاف علیه این گروه روز پنجشنبه در شهر واشنگتن ملاقات کردند. آقای مگور گفت که 100 ساحه مهم در داخل و اطراف موصل مشخص شده است که به ثبات نیاز دارد. در آن مناطق توجه فوری برای ماین‌پاکی و احیای مجدد صورت خواهد گرفت و نباید داعش قلمروی را در اختیار داشته باشد.
Our basic goal is to establish the conditions that will allow the local population.
هرگاه به مراحل می اندیشیم اولین مرحله باید بعد از سرکوبی این گروه دیگر به آن اجازه ندهیم تا سرزمینی را در اختیار داشته باشد و بعد از ختم منازعه برای حل سیاسی اقدام شود.
نماینده ویژه ایالات متحده گفت که آزادسازی شهر موصل عراق پایان جنگ نیست. ملاقات روز پنجشنبه روی تسریع تلاش‌ها به منظور عقب راندن جنگجویان جهادی از مناطق باقی مانده تحت کنترل گروه داعش در سوریه و عراق متمرکز بود. در میان کشورهایی که تازه به ائتلاف مبارزه علیه داعش پیوستند، 3 کشور آفریقایی چاد، نایجر و جیبوتی می باشد. آقای مگور گفت تا امروز به عنوان یک ائتلاف ایالات متحده آمریکا نزدیک به 3/4 حصه تمام منابع نظامی مورد نیاز را برای شرکای خود در میدان جنگ فراهم کرده است. اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی یا USAID روز پنجشنبه مبلغ 119 میلیون دلار اضافی را برای کمک‌های بشری در عراق اعلام کرد که با این رقم پول مجموع امدادی ایالات متحده از 2014 تا اکنون به 1.4 میلیارد دلار می‌رسد. USAID می‌گوید که این همکاری‌ها شامل کمک‌های اضافی اضطراری، غذا و مواد مغذی، آب آشامیدنی صحی، بسته‌های صحی، بهبود حفظ و صحت، سرپناه‌های اضطراری و حراست از عراقی‌های بی‌جا شده می‌باشد. جاسمین الگومل از مرکز پژوهشی شورای اتلانتیک به صدای آمریکا گفت که با توجه به از دست دادن ساحات بیشتر ارضی داعش، ایالات متحده باید روی شیوه مبارزه سنتی خود علیه آن گروه تجدید نظر کند. آمریکا همواره از حملات هوایی بر ضد داعش استفاده کرده است. الگومل میگوید:
We're going to have to move more and more towards non-traditional means like combating them online.
اکنون باید بیشتر و بیشتر مبارزات خود را در بخش‌های آنلاین، رسانه‌های اجتماعی، افزایش توانمندی‌های پلیس و ادارات تنفیذ قانون متمرکز سازیم تا جلو حملات انفرادی و وابستگان آن گروه را بگیریم. برخی دیگر از کارشناسان میگویند که شکست داعش مشارکت و حضور ایالات متحده را در جنگ شرقی میانه پایان نمیبخشد و باور آنان همچون انکشافات در حقیقت به افزایش تعامل ایالات متحده در آن منطقه میانجامد. الوید ابراهامز پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات شرقی میانه میگوید که ایالات متحده باید جلو تشکیل ائتلاف جدید ایران، حزب الله و روسیه را بگیرد، ائتلافی که به باور ابراهامز میتواند جای خالی گروه داعش را پر کند. ابراهامز به صدای آمریکا گفت باید در برابر همچو ائتلاف مقاومت صورت گیرد. چارلز لستر پژوهشگر انستیتوت شرقی میانه میگوید که استراتژی ایالات متحده در مورد سوریه تنها روی جنگ علیه جنگجویان گروه داعش متمرکز است، اما مستقیما مشروعیت رژیم بشار الاسد را بازمون نمیکشد، نظامی که به باور این کارشناسان امور شرقی میانه دلیل اصلی بی‌ثباتی است که به تندروی میانجامد. آقای لستر میگوید طوری معلوم میشود که ایالات متحده به عوض تمرکز به عوامل ریشه‌ای مشکلات در سوریه به درمان اعراض و علائم آن پرداخته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید که از واشنگتن نشر می شود. و در گزارش آخر روی آینده گروه داعش پس از شکست آن گروه در میدان جنگ گزارش داریم. با وجود شکست تندروان گروه داعش در شهر موصل عراق، مقامات آمریکایی میگویند که تندروان این گروه هنوز هم یک تهدید در شرق میانه به شمار می روند. در حال حاضر باور بر این است که حدود 2000 تندرو داعش در شهر رقه سوریه که اکثرشان شهروندان خارجی از شمال افریقا، شرق میانه و آسیای مرکزی هستند در محاصره گیر ماندند. با وجود شکست داعش در شهر موصل عراق، برخی از مقامات آمریکایی و تحلیلگران میگویند که حدود 13000 تندرو داعش هنوز هم در عراق و سوریه فعالیت دارند و موجودیت آنان هنوز هم یک تهدید میباشد. برگردان این گزارش صدای آمریکا را با هم میشنویم. بروس هافمن یک تحلیلگر سیاسی آمریکایی میگوید که بسیاری از رهبران داعش در شهر رقه در جنگ ایستادگی نخواهند کرد. همان گونه که در شهر موصل عراق از خود ایستادگی نشان ندادند و از شهرهای موصل و رقه به سایر شهرهای کوچک مثل کنار دریای فرات و ولایت غربی انبار عراق فرار کردند. تحلیلگران میگویند که تندروان داعش در عراق ممکن است روش حمله و فرار استفاده کنند و به این ترتیب قوای عراقی را هدف قرار بدهند. اما به گفته آنان چنین روش تندروان داعش متکی به دو عامل دیگر است. یکی مؤثریت قوای امنیتی ضد داعش و دوم عملکرد مردم محل. تحلیلگران هشدار می‌دهند که هرگاه کشتار تندروان بر اساس انتقام‌جویی و فرقه‌گرایی صورت بگیرد، چنین کار موجب خواهد شد تا مسلمانان سنی مذهب ناراضی شوند و شرایط برای تندروان داعش مساعد شود تا بیشتر افراد را از میان سنی مذهبان استخدام کنند. همان گونه که در آغاز ظهور داعش، سنی مذهبان در شکل‌گیری داعش نقش بازی کردند. علاوه بر آن، تحلیلگران با ابراز نگرانی گفتند که نه بغداد و نه واشنگتن طرح همه‌جانبه برای آوردن ثبات در عراق دارند. طرحی که در برگیرنده عدالت انتقالی و اداره همه‌شمول شهر موصل در عراق باشد. این در حال است که با وجود اعلام پیروزی عملیات بازپسگیری موصل از داعش، هنوز هم درگیری‌های پراکنده در آن شهر وجود دارد. مقدم طاهر، یکی از افسران نیروهای ضد دهشت افغانی عراق، بر موجودیت شماری از جنگجویان داعش در موصل اذعان می‌کند.
انه اكو مقاومات بحكم يعني بعد المنطقه
انوس هم در بخشایی که ما آن را در شهر کنه موصل تحت محاصره داریم مقاومت صورت میگیرد. شهر کنه موصل بسیار بزرگ است و ما به زمان بیشتر نیاز داریم. ما هر روز مصروف عملیات تصفیه هستیم و نیروهای بخش انجینری اردو مصروف پاکاری مواد انفجاری میباشند.
داوید گارتسنتین روس، تحلیلگر مسائل ضد دهشت افغانی در بنیاد دفاع از دموکراسی مستقر در شهر واشنگتن، میگوید که شهرهایی که از تصرف تندروان داعش آزاد میشوند باید طرح ایجاد ثبات را در پی داشته باشد. در غیر آن، به گفته او، یک بار دیگر خطر جدی متوجه این شهرها میشود. این تحلیلگر همچنین میگوید که ایالات متحده باید از جنایاتی که توسط قوای ایرانی بر ضد غیر نظامیان سنی مذهب در عراق صورت میگیرد جلوگیری کند. به نظر می رسد که اوضاع در شهر رقه سوریه با عراق متفاوت می باشد. سخنگوی قماندانی مرکزی ایالات متحده گفته است، زمانی که تندروان داعش در شهر رقه با شکست مواجه شدند، قدرت و صلاحیت به شورای ملکی شهر رقه سپرده خواهد شد و امنیت آن توسط قوای امنیتی آن شهر تامین خواهد شد. در این حال، سخنگوی قماندانی مرکزی ایالات متحده گفته است که قوای ائتلاف ضد داعش از طریق آموزش به شرکای محلی خود تلاش می‌کند تا قوانین جنگی را رعایت کنند و با مظنونین داعش که دستگیر شده‌اند مطابق قانون برخورد صورت گیرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.